بسم الله الرحمن الرحیم.
در تنبیه دوم در ذیل بحث ترتب این رو عرض کردیم که همون مطلبی که مرحوم آقای تبریزی در عرض شود که کتاب اصولیشون دارن با همون آدرس صفحه 224 نمیدونم اینجور صفحه‌ای که دیروز نقل کردن، این مطلب تنبیه دومه در ترتیب ما که در ترتیب ایشون این تنبیه اوله. تنبیه این بود که عرض شود که بحث ترتب به اصطلاحی که ما در این مبحث میبینیم در جایی است که دو تکلیف متزاحم فی زمان واحد باشند، اما اگر دو تکلیف در زمان واحد نباشه این دیگه از باب تزاحم خارج میشه. یک مصداق اون مثل بحث ادا و قضاست، این را در ادا و قضا واجباتی هست که موقته، محدده به وقت، امر میاد روی تکلیف در زمان خاص، اگر زمان گذشت و تکلیف را اسیان کرد امر دیگری میاد میگه قضا بکن. این دوتا امر ادا و قضا تزاحم نداره تا جای ترتب به معنای اصطلاحی باشه، برای اینکه یکی در این زمانه یکی زمان بعد، ولی اینکه این دومی مترتب بر اونه، مترتب بر اسیان اولیست، ولی دو زمانه و این بحث های ترتب در اون نمیاد. اینو ما عرض کردیم. و یک مصداق دیگر این عدم اتحاد زمانی دو تکلیف اهم و مهم، همه یه مثال ایشون زد مطمئن تعمیم دادیم، گفتیم همه مواردی که تکلیفی بر عهده مکلف است، تکلیف هایی بر عهده مکلف است، یعنی چند تا تکلیف آمده مکلف را شامل شده، اما یه رافع تکلیفی آمده که علت تردیده، معین نیست، مثل اینکه کتب علیکم الصیام آمده هر روز ماه مبارک، میگه کتب علیکم الصیام، چند تا تکلیفه، حالا دو تا یا سی تا. بعد در صورتی هم که قدرت داشته باشه باید همش رو همه اینها رو روزه بگیره، اما اینجا یه رافع تکلیفی آمده که علت تردیده، کل ماه نمیتونه بگیره، یعنی باید بعضی از اینها را براش ضرر داره، حالا نصفش کمتر بیشتر این براش ضرر داره و باید ترک بکنه. این نوع موارد، چون ببینید رافع تکلیف چیزهایی مثل خوف ضرر یا چیزهایی از این قبیل گاهی معینه، یعنی همه اینا رو گرفته، همه این ماه براش ضرر داره، یا اینکه نه معلومه این دو سه روز براش ضرر داره، روزاش مشخصه. این یک حالته، این محل بحث ما نیست، همون موضوع ضرری معین را رفع میکنه، اینجا اصلا ربطی بحث ما نداره. یا در جایی که کسی میخواد وضو بگیره ولی وضو صبح براش ضرریه، خب همون وضو صبح تبدیل به تیمم میشه. نه، این صورت مقصود نیست. صورت اینه که تکلیف های متعدد داره، روزه در این روزها 20 روز 30 روز، یا وضو برای نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یعنی چند تا تکلیف. این یک. دو، این که اونی که میاد تکلیف رو برمیداره مثل ضرر و اون رو مبدل میکنه، حالا یا کلن برمیداره یا مبدل به چیز دیگری میکنه، این دو قسمه. یه وقتی است که این رافع تکلیف متوجه یکی از این تکالیف به طور خاصه، این محل بحث ما نیست. گاهیه که نه، این رافع تکلیف متوجه یکی مردده یا چند تای مردد تو مجموعه است. کل ما رمضان را نمیتواند بگیره، 15 تا رو میتونه بگیره، 15 تا رو نمیتونه بگیره. اونی که نمیتواند بگیره حکمش برداشته شده، ولی اونی که نمیتونه مردد بین این پوزتای اول و پوزتای آخره، یا تفکیک حتی، یا این که نمیتواند برای پنج نماز وضو بگیره، برای سه تا میتونه، برای دو تا نمیتونه، این مردد بین این چند تاست. این یه شکلی از مسئله است که مستعقب خیلی داره، یه قاعده کلیه است که داریم بحث میکنیم، یعنی تکلیف های متعدد که در مقام امتثال همش رو من حیث المجموع نمیتونه بیاره، بعضش رو میتواند بیاره، بعضش رو نمیتواند بیاره. این بحث بود که مطرح کردیم. اینجا هم گفتیم که فرمودن که اینجا هم جای ترتب اصطلاحی و تزاحم اصطلاحی که ترتب چی باشه نیست، برای اینکه این تکلیف، این تکلیف هایی که داره در زمان واحد نیست، مثل همون ادا و قضاه. چرا؟ علتش این است که همونطور که دیروز عرض کردیم، علتش اینه که ولو این شخص یا این 15 تا رو نباید بگیره، یا 15 تا رو، یا با نماز ظهر و صبحش رو مثلا با تیمم بخونه، یا نماز عشاش رو مردده، ولی این در مقام تئوری کلیه. وقتی بیایم تو متن واقع بخوایم اینو پیاده بکنیم، این تردد نیست، این تردد نیست. چرا؟ برای اینکه ابتدای ماه مبارک رمضان او قادره به اینه که این روزها رو بگیره، مادامی که قادره، چون اینا در عمود زمانن، در زمان واحد نیستن، این روزها، روزه ها در عمود زمان مصداق پیدا میکنن، و عرض شود که یا این وضوهای نماز در عمود زمان در طول روز فعلیت و تنجز پیدا میکنه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. خب چون این حالت زمانی تدریجی داره، در آن اول یکی واجب میشه، چون قدرت داره، آن اول که قدرت داره باید اون را انجام بده و منجز بی برو برگردن. اینجا بحث اهم و مهم هم نیست، بحث اقدم زمانی است. این قاعده در اینجا اینه که اونی که الاقدم زمانن است و یکی از اطراف اون ضرر یا احتمال ضرره، اون نمیشود به استناد احتمال ضرر اون اقدم را ترک کرد. چرا؟ برای اینکه در ظرفی که این ظرف زمانی این خطاب متوجه اوست، مانعی هم نیست. الان خطاب اومده، قدرت هم داره، الان خطاب آمده، ضرر هم نداره. این نکته ظریف فقهیش همینه که علی رغم این که وقتی که از این بحث‌های زمانی بیایم بیرون، یکی از این 5 تا وضو از صبح تا آخر شب ضرر داره، یا یکی یا چند تا از این روزهای ماه رمضان ضرر داره، اما در مقام واقع و امتثال که شما بیایید، اونی که اقدم است بی ضرره، اونی که اقدمه بی ضرره، اونی که اقدمه بی ضرره، الان این ضرری نداره. بله، اگر این را الان بگیرد و بعد اون بقیه هم را تا آخر بیاره، اون وقت اینم میاد میشه جزء ضرری ها، ولی بدون اون جزء ضرری نیست. این ولذا از ابتدا میتونه اینو بیاره و بقیه اون بعدی ها را نیاره. این نظریه است که ایشون در اینجا فرمودن. خب در این مواردی که تکلیف متعدده، ولی تکلیف متعدد مجتمعه در آن و زمان واحد نیست، بلکه متدرجه در طول زمان میاد، و مانع از تکلیفم شمول همه افراد نداره، بلکه بعضی افراده، و بعض افرادم معین نیست، مردده. این سه تا قید این مسئله، این قاعده فقهی است. تکلیف های متعدد و غیر مجتمع در زمان و متدرج در زمان و دارای مانع که مانع مردد معین نیست در یه فردی. این در خیلی از تکالیف مصداق پیدا میکنه. حالا دوتا مثال عبادی شما اینجا زدیم، تکالیف اجتماعی هم فراوان پیدا میشه. اینجا آیا جای عرض شود که تزاحم به معنایی که ما میگیم و ترتب به معنای چه هست اصولی در این باب ضد؟ جوابشونه که نه، برای اینکه ترتب در باب ضد اینه که دوتا امر تو زمان واحد اومدن و یکی اهمه یکی مهمه. حالا اهم رو گذاشت کنار، میخوام ببینیم مهمم داره یا نداره. اینجا اینجوری نیست، دوتا امر در زمان واحد نیستن، بلکه الان عرض شود که در آغاز تکلیف و ورود ماه رمضان یا اول صبح این نماز یا این روزه مقدور است و مأمور به و بی اشکال اون رو باید بیاره، این رو باید بیاره. اینجا دیگه دو تکلیف نیست، فقط همین تکلیف و سلام. مثل تکلیف ادای نماز که در زمان وقت یا تکلیفه. بله، بعد وقتی میره به سمت آخر نیمه دوم ماه یا نماز عشاء آخرین نماز روز، اونجا یه اگری اونجا هست. اگر روزه های 15 روز اول را گرفته است، این دیگه باید ترک بکنه چون ضرری، و اگر اونها را ترک کرده است عصیانن، چون عصیانه دیگه، خب این را باید بیاره. ولذا از این حس شباهت ترتب داره، میگه اگر شما اونها را عصیان کردی و ترک کردی، حالا اینا بیار. ولی این مشکل ترتب نداره. چرا؟ برای اینکه چرا بحث ترتب اینجا نیاز نیست؟ برای اینکه مشکل ترتب این بود که در آنی که میخواست مهم را بیاره، همون آن تکلیف اهم بود. گفتیم چطور اون تکلیف را میذاری که چطوری اون اهم اجازه میده این مهم زنده بشه؟ این بزنگاه دقیق مسئله اینه دیگه. چرا میگیم اینجا جای نیازی به ترتب نداریم؟ مشکلی اینجا نیست که بخواد با ترتب رفع بشه، برای اینکه مشکل در اهم و مهمه در زمان واحد این بود که امر اهم تا آخر وجود داشت. یعنی امر این که انقذ الغریق یا ازل النجاسه عن المسجد تو اون لحظه امر اهم وجود داشت. چجوری میشه حالا که امر اهمه ما بگم با مهم عمل بکنیم و درست باشه؟ اما اینجا این مشکل نیست، امر اهم پریده رفته. این فرمایشی که خب دقیقه، منم بحث دادم این را یه مقدار دیروز و امروز، برای اینی که یه بحث کلیدی اصولی است که حالت قاعده داره در همه فقه، همه رفتارها و تکالیف اینجور امری متصوره، چند تا تکلیفه که در طول زمان مأمور به میشه و اینجور نیست که همش مقدور باشه یا همش نامقدور و مشکل دار باشه، بعضش مقدوره بعضش غیر مقدوره و معینم نیست. خب اینجا ما میگیم که در ابتدا باید اون تکالیف اقدم زمانی را اتیان بکنید، و اگر اون را اقدام نکردید، اونایی که متأخر زمانانه باید بیارید حتما. این قاعده شده دیگه، این قاعده فقهیه. اونی هم که متأخر زمانانه، درسته که میگیم اگر اونو نیاری عصیان کردی، حالا اینو بیار. اگر اون رو 15 روز اول رو عصیان کردی، حالا این 15 روز دومو بیار. اونو نگرفتی، حالا اینو دیگه باید بگیری. اگر صبح با وضو نخوندی، تیمم کردی، عصیان کردی، حالا نه، نماز عشا رو دیگه وضو بگیر، چون این دیگه همش ضرر نداره، یکیش ضرر داره، این دیگه ضرر نداره بگیر. شکل قصه شکل ترتبه، میگه اگر آن را عصیان کردی، من این را قبول دارم، بیار. این اونجایی که در ازاله انقاذ غریق و نماز که تزام پیدا میکرد، میگفت حالا که نماز، حالا که انقاذ غریق نکردی، خب نماز رو بخون. این شکل یکیه، ولی روحش تفاوت داره. برای اینکه ملاک نیاز به ترتب چی بود؟ این بود که تو آن واحد این تکلیف اهم متارده داره، تعبیر صاحب کفایه یادتونه دیگه، اشکال ترتب و اشکال در باب تزام ترتب این بود که این امر به اهم الان بالای سر اینه داره میگه که نه، این متارده بود، اون وقت با ترتب باست درستش میکردیم. اما اینجا متارده ای نیست، برای اینکه امر به 15 روز اول مال جای خودش بود، اتیان نکرد، تمام شد، مرد، تموم شد. حالا هم یه امر دیگری است که باید بیاره. پس اون مشکله مطاردت الاهم للمهم اینجا وجود نداره تا بگیم ترتب نیاز داریم. هیچ نیازی به بحث‌های ترتب و اون معنا نداره. البته شکل ترتبیه، میگه حالا که اون استیان کرده اینو بیار، ولی اونی که استیان کردی الان دیگه نیست، زنده نیست، تموم شد. ولی تو ترتب در همون حالم اون زنده است. این ملاکن متفاوته. عرض شود که این فرمایش شد که ایشون فرمودن و قاعده هم قاعده کلیه. ما اینجا دو تا ملاحظه رو داریم، ملاحظه های مختصری است که نسبت به این فرمایش داریم که امر مهم و اساسی و عامی هم بود. یک ملاحظه در اصل اون حکم مسئله است که این یه وجهی بود که ایشون فرمودند که اگر در جایی تکالیف تدریجی بود که بعضیش مواجهه با مزاحمه، بعض نامعین مزاحم داره، ایشون فرمودن که در همون آن اول باید همون تکلیف منجز را آورد. آن اول دیگه تخییر اینجا نیست که یا اینو ترک بکن یا اونو ترک بکن، نه، اول باید اونو بیاره، روزه را باید بگیره، نمازم باید با وضو بخونه. این احتمال مقابلش این است، احتمال مقابل این است که عرض شود که مخصوصا اگر کسی خطابات قانونی اونها بگه در مقام جعل این قانون و تکلیف کلی یه تکلیف فراگیر عام ما داریم که این تکلیف ها به نحو کلی و قانونی جعل شده و مانع و مزاحم هم به شکل قانونی کل را میگیره، یکی از اینا را میگیره، و لذا شما اونی که اقدم زمانن هست تعین نداره، میشود کسی 15 روز اول را روزه نگیره، 15 روز دوم را بگیره. برای اینکه در مقام جعل قانون این 3 تا امر آمده، اینجا یک مزاحمی هم آمده که 15 تاش را برداشته، بگیم 15 تا را نباید بگیری، یا یک امر 5 تا امر آمده به 5 نماز با وضو از صبح تا عشا، یه مزاحم هم اومده که یکی از اینا ضرر داره، یکی معین، اینا هم برداشتن. در مقام جعل و قانون گذاری ممکنه بگیم این اومده یکی رو برداشته و اینکه یکی رو برداشته دیگه دست خودته، میخوایم اون یکی رو اولی قرار بده یا آخری قرار بده. این احتمال مقابل اینه که ممکنه کسی مخصوصا با یه تصویری از خطابات قانونیه بگه چنین چیزی رو قائل بشه. این احتمال وجود داره، وجهی هم همونطور که اشاره کردم براش هست، اما در مجموع به نظر میاد علی رغم این که احتمال وجود داره، همون احتمال اولی که ایشو فرمودن اون اولا و اقواست. برای اینکه تکالیف در مقام عمل که میاد فعلیت پیدا میکنه، همین که زمان رسید و خطابم که انحلالی است و الانم که ضرر و مشکلی وجود نداره، ولی از اون تکلیف اول منجز میشه. ولی از احتمال دوم بنابر خطابات قانونیه وجهی ممکنه براش درست بکنیم، اما بنابر انحلال و روش و ممشا و مسلکی که محققین قبول دارن ما هم اون را پذیرفتیم، راه در اینجا به نظر میاد همون وجه اوله که مرحوم آقای تبریزی هم فرمودن. ولذا از این جهت همون فرمایش ایشون علی رغم اینکه یک احتمال دیگری وجود داره مورد تاییده، و قاعده فقهی به عنوان قاعده فقهی، ما از قواعد فقهی است، این هر جا تکلیف های متدرج باشه زمانن و مزاحم نامعین داشته باشه، باید در ابتدا همون تکلیف را بیاره، تکلیف های اقدم زمانی را باید اتیان بکنه. ولی اگر نیاورد، البته عقل یک ترتبی را میفهمه، ولی نه اون ترتب معنای باب ترتب اصولی اینجا، یه ترتب معنای لغوی اینجا هست که اونم درسته، از خود دلیل هم میاد بیرون. که اگر این قسمت رو اسیان کردی، خب حالا الان که ظرف اون بعدی رسید، این دیگه ضرر نداره، خب باید بشه، باید روزها رو بگیره. مرتضی اسیان کرده که در ابتدا اونو عمل نکرد، ولی زای ترتب به یک مفهوم دیگه اینجا هست. این یک ملاحظه که نسبت به فرمایششون ما گفتیم احتمال دیگه هست، ولی نهایتا هم اون احتمال ایشون رو تقویت کردیم، اونو قبول نداریم. ملاحظه دوم که شاید در کلام ایشون هم بهش اشاره شده اینه که در این بحث ما نحن فی، یکی از اشکالات باب ترتب و تزاحم اینجا نیست، و اون اشکال این که در زمان مهم امر اهم باشه و مطارده بکنه، اجتماع زمانی نیست. چون دو اشکال مهم در باب ترتب بود دیگه اگر یادتون باشه، یک اشکال این بود که در هنگامی که میخواد اهم رو اسیان بکنه، همین الان که میخواد اهم رو بذاره کنار و مهم بیاره، امر به اهم هست، گریبان او رو گرفته، چطوری میتونه مهم رو انجام بده؟ خب این اینجا نیست. اما اشکال دوم اون تعدد عقاب بود که مرحوم صاحب کفایه میفرمود، یادتونه دیگه، یک اشکالی مطارده بود، این اینجا نیست. ما در ملاحظه دوم میگیم به مرحوم آقای تبریزی میشه کسی بگه که درسته که اشکال اول ترتب، اشکال اول صاحب کفایه به بحث ترتب اینجا نیست، اما اشکال دومشون اینجا هست. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم تعدد عقاب بود. مرحوم صاحب کفایه میگفت که همه کسانی که شما قائل به ترتبید، قائل به ترتب دو تا امر درست میکنه، و اگر کسی اومد هیچ کدومش انجام نداد، باید بگه دو تا عقاب داره، در حالی که در عالم خارج اون یک قدرت بیشتر نداشته. خب ممکنه کسی بگه دو ملاحظه دوم اینه که اشکال اول اینجا نیست، ولی اشکال دوم اینجا ممکنه بیاریم، بگیم اگر کسی اشکال دوم چطوری، ملاحظه دوم اینه که اشکال دوم چطور، یعنی تعدد عقاب اینجا بنابر این چیزی که شما میگید باید باشه، آیا میشه به این ملتزم شد یا نه. این در این ملاحظه دوم طرح این اشکال دومه. اینم جوابش اینه که اینجا ما قائل به تعدد عقاب راحت تر میتوانیم قائل به تعدد عقاب بشیم. چرا؟ برای اینکه اون امر اول در ظرف زمانی خودش منجز بود، عمل نکرد، اسیان کرده دیگه. امر دوم هم در ظرف زمانی خودش منجز شد، این آدمی که 15 روز اول روز نگرفت، در ظرف 15 روز دوم باز این امر منجز داره، فعلی منجز داره، این هم اطاعت نکرد. عرض شود که بلزا این قابل عرض شود که تعدد عقابه، چون هر یک از این عوامر در ظرف خودشون برای کسی که اسیان کلی کرده، یعنی هیچ کدوم اینا رو نداره، اصلا کل ماه رمضان روزه نگیره، عرض شود که این تعدد عقاب داره. بله، این همون اشکال اونجاست دیگه. ممکنه کسی این اشکال بکنه، توجه کردید، ممکنه کسی این اشکال بکنه که همون اشکال اونجا اینجا هم هست، تفاوتی نداره، برای اینکه اونجا هم نهایتا این بود که میگفتید درسته که همش رو ترک کرده، ولی بالاخره نصفش رو قدرت داشته و ترک کرده، اون نصف دیگهش مقدورش نبوده. این تعدد عقاب را تبریزی مطرح کردن، این جواب را دادن. این جواب ایشون هم اشکال داره، شما رفع اشکالتون در این اشکال دوم مشترک با قبلیه. بنابراین در ملاحظه دوم عرض ما این است که مرحوم آقای تبریزی میگن اشکال دوم اونجا هم اینجا نیست. اگر کسی بگه اون اشکال دوم اونجا اینجا هست، شما میگن نیست، برای اینکه این عوامل همه در ظرف خودش تمامه. ما عرضمون اینه، همینطور که ایشون هم گفتن، ما عرضمون اینه که بالاخره روح اشکال اونجا این بود، روح اشکال اونجا این بود که اگر ازاله انقاض نکرد و نماز نخوند، چرا دو عقاب میگی؟ او یه قدرت بیشتر نداشت، یه قدرت بیشتر نداشت. این اون تعبیر اینجا هم هست، چرا میگید که این آقایی که 30 تا عقاب میشود در ماه رمضان، در حالی که قدرت بر بیش از 15 تا نداشت. رضا اشکال اونجا اینجا هست، برخلاف اونی که برای آقای تبریزی اینجا فرموده. از این جهت هست که ما عرضمون، حالا جمع بکنیم این بحث را، عرضمون در این موارد از لحاظ حکم فقهیش مطابق قواعد اصولی همونیست که آقای تبریزی فرمودند. یعنی میگیم که چی؟ میگیم که اقدم زمانن را باید اتیان بکنه، مخیر نیست، باید اونو بیاره، ولی اگر اون رو نیاورد در زمان بعد باید اونو بیاره. این حکم اینه و تفاوت با اون ترتب هم داره، اما اون اشکال اول ترتب اینجا نیست، اما اشکال دوم هست. هرچه اونجا گفتیم اینجا باید راهی پیدا بکنیم، یا باید بگیم نه اینجا عقاب تعدد نداره، یا اگرم داره همون راهایی که اونجا رفتیم اینجا باید بیاریم. ولی زمان من قالب تفصیلم در واقع در اینجا، اگر کسی بگه آقا این باب تکالیف زمانی متدرجی که مانع لا علت تعیین پیدا کرده است، اینجا کلن از باب ترتب قبلی جداست، ما میگیم نه، نه کلن جداست نه کلن مثل اونه. این از حیث اشکال اول راهش از اون بحث قبلی جداست، اما از حیث اشکال دوم خیلی اینا با هم منطبقه و متناظره. باید هر راهی که برای اونجا بحث کردیم اینجا همون بحثا رو اینجا بیاریم. این عرض ماست در اینجا، که خب بحث جالب و مهمی بود که ایشون در اینجا آوردن. در همین تنبیه فرمایش مرحوم، این بحث تمام شد، مرحوم آیه تبریزی دو مسئله مهم دیگر هم آمده که بد نیست اونام رو متعرض بشیم. در همین تنبیه ایشون دو مسئله دیگر رو آوردن. حالا ما بد نمیدونیم که بیایم این عناوین رو، رقمها رو جدا بکنیم که خود منقح تر بشه. در واقع بگیم تنبیه سوم بپردازیم به اونی که ایشون در ذیل همین و ضمن این گفتن. من جدا میکنم برای اینکه ملاک متفاوتی داره. و اون این است که حالا باز میخواییم بگیم یک مصداق دیگری از تزاهمات پیدا بکنیم که ربطی به بحث قبلی ما و ترتب نداره. یکیش همین بود، اونجایی که تدریجی زمانی بود. تنبیه سوم میاد در اونجایی که شکل دیگری است و تکالیفی که با هم قابل جمع نیستن از لحاظ فقهی تکلی یکی بر دیگری متوقفه. ببینید در انقاض غریق و نماز خوندن دو تا تکلیف مزاحم هم شدن، ولی این دو تا تکلیف هیچ ربطی با هم ندارند، تکلیف کاملا از هم جدا هستند، به حیثی که اگر اتفاقا اینجا با هم برخورد پیدا نمی کرد این یه چیزی بود این یه چیز دیگه، یا اصلا کاملا قیچی وسطشون گذاشته شده، دو تکلیف از هم جدا بر حسب یه اتفاق در عمل و مقام امتثال با هم غیر قابل جمع شدن. این باب تزاهم بود که ما را به ترتب میرسون. اما گاهی است که این یه نوع تزاهم وجود داره اما بین دو تکلیفی که توقف بر هم دارن. مثل چی؟ مثل نماز ظهر و عصر. در نماز ظهر عصر یا مغرب عشا همه گفتند که صحت نماز عصر، صحت نماز عصر متوقف بر صحت نماز ظهره، صحت نماز عشا متوقف بر صحت نماز مغربه. این توقف هست. حالا اگر یه جایی و هر دو هم مشروط به وضو هستن مگر اینکه مشکلی پیدا بکنه که مبدل به تیمم بشه. حالا اگر اومد کسی عرض شود که نمیتواند عرض شود که باید مستحاضه است، مستحاضه است، برای هم زور هم عصر باید وضو بگیره جدا جدا، یک آب هم بیشتر نداره، آب برای یک وضو بیشتر نداره، مستحاضه است، هر نمازی باید وضو بگیره، اون نوع از استحاضه که برای هر نمازی وضو بگیره، بعد عرض شود که مستحاضه متوسطه است دیگه، که برای هر نماز باید وضو بگیره، یا قلیله است، مستحاضه قلیله است، مستحاضه قلیله است هر نماز باید وضو بگیره، اون که غسل دو چند تاونه، این باید برای اول وضو بگیره، برای دوم باید وضو بگیره، ولی یک آب برای وضو بیشتر نداره، یا باید وضو برای نماز ظهر بگیره یا برای نماز عصر بگیره. خب اگر ما اون نکته ترتب رو شما در نظر نگیرید، اینجا بحث نکته توقف عصر بر ظهر، اون اگر در نظر نگیرید، اینجا مصداق همین بحث تزاحم و ترتب دیگه، برای اینکه عرض شود که در این لحظه‌ای که هر دو هم خطابش منجزه، اینجا زمان هم واحده دیگه، الان خطاب ظهر عصر در اون وقت مشترک هر دو الان هست، او باید نماز بخونه، باید هم وضو بگیره، منتها یا برای این یا برای اون، یا وضو رو با آب رو باید مصرف در وضوی برای ظهر بکنه، یا آب رو برای وضوی عصر مصرف کنه. توجه کردید؟ در اینجا چی؟ اینجا میتونیم بگیم یک کمی شباهت اون بحث قبل داره، ولی یه تفاوتی داره که اینجا توقفه. در روزهای ماه رمضان، روزه پنجم و ششم، بر روزه دوم و سوم توقف نداشت. یا نماز عرض شود که ظهر و عصر با صبح با هم توقف نداشت، مغرب و عشا با ظهر و عصر توقف نداشت، ولی اینجا تو ظهر و عصر ترتب زمانی در مقام ادا هست، ولی در مقام خطاب نه، خطاب الان در آن واحد در دو رو گرفته. خب اینجا چی؟ یه حکم چیه؟ آیا میتونه وضو را بگذاره برای نماز عصر؟ نه، قطعا مخالفت قطعیه است، برای اینکه نماز ظهر از اون جهت مثل قبله، نماز ظهر که اولین نمازه و باید اول بخونه، ولو خطاب هر دوتا اینجا اومده با همه، ولی خود اینا قبل و بعد دارن، میگه که نماز ظهر الان باید اول بخونید، نماز ظهر اول وضو داره دیگه، میتونه وضو بگیره، باید وضو بگیره و اون وقت نماز عصر رو تیمم بکنه. به عکس هم نمیتونه بکنه، نمیتونه. این فرقش با قبلی اینجوره، اگر آمد قبلی را نماز ظهر رو عصیان کرد، وضو نگرفت، تیمم کرد، نماز ظهر میگه که وضو بگیر، نه، میگه با وضو بگیر و عصر بخون، نه، چرا؟ برای اینکه نماز صحیح ظهر رو نخوند این شخص. اینجا با اون بحث رو صوم تفاوت پیدا کرد. در صوم میگفت اگر این 15 روز رو نگرفتی عصیان کردی، گناه کردی، ولش، خب این 15 روز دوم بگیر. اما در اینجا که نماز ظهر عصر مترتبه، میگه اگر عصیان کرد و نماز ظهر را خون با تیمم، نماز بخونه، بس با وضو بخونه، حالا میگه برو نماز عصر را با وضو بخون، نه، برای اینکه نماز عصر مترتبه بر نماز ظهر صحیحه. اینجا دیگه اصلا جای ترتب نیست. اینجا چی؟ اون نه، اون تا در وقت مشترک اینطوره، ولی اگر برسه به جایی که اونجور باشه چرا اون هست؟ پس این تفاوتی که با اونجا پیدا کرد در اینجا اینه، در جاهایی که مترتب باشن ظهر مثل ظهر عصر باشن و تزاحم هم پیدا کردن، یک آب بیشتر نیست برای وضو گرفتن، باید اون اولی رو بگیره در وقت مشترک، باید اولی رو با وضو بگیره، دومی هم درسته. اگر اولی را عصیان کرد دیگه دومی را در وقت مشترک نمیتواند با وضو بگیره، بلکه بعد از اون بازم امر میگه برو ظهر رو دوباره تکرار بکن، میگه ظهر رو برو تکرار بکن. بله، اگر رسید به وقت مختص که دیگه ترتب تمام شد، اونجا اون وقت یک امر ترتبی باز میاد، ولی امر ترتبی که زمانش متفاوته. پس در جایی که دو تکلیف متزاحمه غیر قابل جمع مترتب باشه یکی بر دیگری، اینجا در وقت مشترک ترتبی اصلا اینجا نیست، اصلا ترتب حتی معنی لغویش هم دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا نیست که بگه اونو نخوندی حالا اینو بخون، با وضو بخون، این نیست، این در وقت مشترکه. در وقت مختص میشه شبیه همون بس سابق. اینم یه تنبیهه که تا حالا بعد ببینیم چی میشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.